گرچه بازم مربی این تیم دفاع 3 نفره چید و 3-5-2 وارد زمین شد، تو بازی قبل 3-4-3 رفته بود توی زمین. این تغییر هم همونطور که آقای روشنزاده هم اشاره کردن، هیگواین اومده بود توی زمین، دروازه‌بانشون عوض شده بود. به نظر شما این تغییرات تاکتیکی که آرژانتین داد رمز موفقیت امشب این تیم بود؟
به نظر من هم تغییراتش خیلی مهم بود، هم سیستمی که پیاده کرد، هم انگیزه که امروز داشتن، و در نهایت یکی دو تا تعویض کلیدی خیلی مهم کرد مربی. ببینید 3-5-2 که بازی کردن دستور عمل مشخص بود، خیلی بالا تیم نیجریه رو پرس کنن، و این خیلی مشکله. اگر شما مسی تو تیمته سخته بخواد بالا پرس کنی، چون مسی شخصی نیست که بخواد دنبال بازیکن حریف بود دوه. ولی در نهایت دیدیم که بازیکن‌های دیگه برای مسی این کارو میکردن. من چندین بار دیدم که مانچرانو از یک مسافت 30 متری رو به جلو میدوید که اون فضایی که خالی مونده رو پر کنه، و این خب واقعا خوب انجام دادن، خیلی سخت گوش بودن و این میخواستن کاری رو که دو تا بازی قبل نکرده بودن جبران کنن، و اون سخت گوشی بود. خب در کنار سخت گوشی وقتی اون تکنیکای فنی هم داشته باشن خیلی کمک میکنه، و در نهایت دیدیم که خب تعویضی که کرد، مخصوصا تعویضی که وقتی انزو پرز رو کشید بیرون، کریستیان پاونو رو برد، تیم یه مقدار تغییر کرد، و در نهایت هم آقای روشنزاده هم فهمیدن گلی که رو خوزد با پاس گل اون کسی بود که اومد تو زمین. و مربی امروز نشون داد به نظر من که چی میخواد. دو تا بازی قبلی آرژانتین نمیدونست چی میخواد. آرژانتین توی 7-8 بازی اخیرش با 7-8 مدل مختلف فوتبال بازی کرد.
بله.
و این یکی از ایرادهای تیم آرژانتین بود. ولی امروز قبل از بازی گفته بود که ما 100% میخوایم بالا تحت فشار بذاریم نیجریه رو، 100% به این شکل میخوایم فوتبال بازی کنیم، و در نهایت هم چیزی رو که میخواست برای اولین بار ما دیدیم اجرا شد.
بله. خیلی کوتاه آقای هاشم، آقای روشنزاده، چرا به نظر شما مربی آرژانتین از بازیکن شاخص این تیم دیابالا استفاده نکرد؟ میدونیم که بهترین بازیکن یوونتوس هم هست.
اینا ببینید، اون یه دفعه دیگه ما با هم صحبت کردیم، اینا بستگی به شرایط اون بازیکن داره. بایستی ببینیم که آقای سمپاولی راجع به خصوصیات این بازیکن چقدر اطلاعات داشته و چی میدونسته، آسیب دیده، روحیش خرابه، یعنی نگه داشته واسه بازی بعد، معلوم نیست. اینه که واقعا نمیشه دلیل خاصی برای این کار رو برد، و به هر حال نظر مربی مهمه و علتش رو او بهتر از هر کس میدونه. بنده الان نمیتونم از اینجا اظهار نظر بکنم که به این علت آقای بازیکن خودشو نیورده توی زمین.
بله. من آمار این بازی رو خدمت شنوندگان اعلام کنم که 3-5-2 آرایش تیم آرژانتین بود، 4-4-2 نیجریه بود. 4 تا حمله خطرناک آرژانتین داشت، 3 تا نیجریه داشت. 100 کیلومتر میزان دوندگی تیم آرژانتین بود، 96 کیلومتر نیجریه، و بهترین بازیکن زمین هم لیونل مسی شناخته شد، ضمن اینکه مالکیت توپ هم 66 برای آرژانتین و 34 برای نیجریه بود. پرونده این بازی رو هم می‌بندیم و میریم به بازی دوم.
قبل از اینکه پرونده رو ببندیم، من اشاره کنم که این آرژانتین در مقابل نیجریه توی دو تا جام جهانی خیلی سختی کشیده تا پیروز شده. یکی جام جهانی قبلی بود که 3-2 برد و با سختی برد بازی رو، اینجام که به همین شکل دیدین که امشب 2-1 برنده شد.
بله، اگر هم اشتباه نکرده باشم توی سال 94 هم 2-1 به سختی برد، اونجا هم همینطور بود. ضمن اینکه یه بازی دوستانم قبل از اینکه جام جهانی شروع بشه، آقای روشنزاده، آرژانتین با نیجریه داشت که 4-0 باخت تو این بازی دوستانه، و بعدش هم 6-0 به اسپانیا باخت که خیلی نگرانی در اردوی آرژانتین رو افزایش داد. خب بپردازیم به بازی کرواسی و ایسلند، دو تیم دیگر گروه چهارم که بازیشون همزمان برگزار شد با بازی آرژانتین و نیجریه، و با نتیجه 2-1 کرواسی پیروز شد و 9 امتیازی شد کرواسی. ارزیابیتون آقای هاشمی مقدم بفرمایید راجع به بازی کرواسی و ایسلند.
بله البته خب کرواتی که خب مطمئن بود از صعودش و یک چند تا بازیکن کلیدیشو نداشت توی ارنج و می 100% رو کیفیت تیم تاثیر گذاشت. راکیتیچ رو نداشت، منچوچیکو نداشت، بود در بازیکنایی که در نهایت تصمیم گیرنده و مشخص کننده بازی خواهند بود. ولی خب میگم بازی بود که کیفیت پایینی بود. اگر من آمار نیمه اول امتیازهایی که به بازیکنهای کرواتی داده شده رو بخوام نگاه بکنم، بسیار پایین امتیازهایی که داده شده، ولی در نهایت میبینیم که اون کیفیت‌های فردی که داره، برای مثال پریسیچ داره یا میلان بادلج دارن، این دو نفر تعیین کننده سرنوشت بازی بودن. ایسلند هم خب توانایی که داشت گذاشت، ولی خب ببینید برای ایسلند هم ساده نبود. تقریبا میشه بگم که ایسلند هم اومد توی یه گروهی قرار گرفت که واقعا براش آرژانتین و نیجریه و کرواتی سه تا تیمی بودن که باید واقعا 200% انرژی میذاشت تو هر بازی، و امروز دیدیم که اون انرژی خالی شده بود. اکثرا یکی از ایراده ایسلند که من معمولا اینو نمیدیدم، ولی امروز خیلی مشخص بود، مخصوصا خط آخر ایسلند تو یک خط بازی میکرد و اون فضایی که بین دفاع چپ و راست پشت کمرشون ایجاد میشد که نبود پوشش بده، و خب کافیه این فضا رو به بازیکن مثل ایوان پریسیچ میدی که کمال استفاده رو میکنن. دو مرتبه دیدیم که از سمت چپ گلای کم زده شد برای کرواتی، از این سمت اومدن و گل زدن، و ایسلند هم در نهایت عیار خودش رو نشون داد. کم میارن در این ساعت، شاید در اروپا بتونن یک سری بازی خوب باشن، ولی در جام جهانی در نهایت جلوی تیمایی مثل کرواتی که همه کرواتی یکی از تیمای کامل این جام جهانیه به نظر من، یکی از تیمی که میتونه واقعا سورپرایز جام جهانی باشه. هم کیفیت دارن، هم تجربه دارن، و هم تیمیه که مثل بلژیک فکر میکنم این تفکر رو دارن، اگر تو این جام جهانی نتیجه نگیرن تو هیچ جام جهانی یه نتیجه نخواهند.
بله ممنون از شما آقای روشنزاده. ارزیابی شما هم از تیم کرواسی میشنویم، به خاطر اینکه حتما شما بازیای یوگسلاوی سابق رو خیلی گزارش کردید. شما رو یاد اون بازیای اون تیم گردن کلوف نمیندازه به عبارتی؟
اولا من عرض بکنم خدمتتون که من بازی کرواسی و ایسلند رو ندیدم، یعنی نمیتونستم همزمان دوتا بازی رو ببینم. من فقط بازی آرژانتین نیجریه رو نگاه کردم، ولی من کرواسی رو دوتا بازی قبلیش که دیدم، واقعا بهتون بگم من رو یه دفعه دیگه عرض کردم خدمتتون، من رو برد به جام جهانی 1998 فرانسه که چه بازیای کرد تیم ملی فوتبال کرواسی، و اصلا تیمی بود که ناشناخته بود برای جهان فوتبال تو جام جهانی بعد از فروپاشی یوگسلاوی سابق، و این تیم اومده بود توی جام جهانی و اون شکل درخشید و خودش رسوند به مقام سوم، سکوی سوم قرار گرفت. خیلی برای من جالب بود، و امسال هم این کرواسی خوبیه و خیلی تیم گردن کلفتیه، و دانمارک من فکر میکنم که مشکل پیدا بکنه در برابر تیم ملی کرواسی. یه نکته جالب هم بهتون بگم، آرژانتین با 4 امتیاز اومده تیم دوم شده و اومده به مرحله 1/8. یه تیم با 4 امتیاز میاد به 1/8، یه تیم مثل تیم ملی فوتبال ایران با 4 امتیاز حذف میشه.
اتفاقا میخواستم راجع به تیم ایران هم صحبت کنم، خیلی کوتاه، ولی 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم، حیفه، چون آقای خدمتتون عرض کنم که هاشمی مقدم هم دیشب تو تلویزیون هلند بودن و راجع به تیم ملی فوتبال ایران صحبت کردن، ولی 1 دقیقه بیشتر فرصت نیست. من ترجیح میدم که بحث رو باز نکنیم، بذاریمش یه شب دیگه که باز شما دو تا مهمان گرامی بودین. این بحث فوتبال ایران رو حتما تا پایان جام جهانی دوباره پروندهشو باز میکنیم، صحبت میکنیم. اما فردا یا همین امروز که چهارشنبه است به وقت ایران، از گروه های 5 و 6 هم 4 بازی انجام میگیره: صربستان با برزیل، سوئیس با کاستاریکا، مکزیک با خدمتتون عرض کنم که سوئد، و سرانجام هم کره جنوبی با آلمان روبرو خواهد شد. ارزیابی دارید آقای هاشمی مقدم راجع به بازی های فردا در حد 30 ثانیه؟ به خصوص بازی
نه، من خیلی کنجکاوم، چون واقعا سورپرایز خواهد بود و خیلی دوستم ببینم چی میشه این بازی ها. صحبت خاصی در موردشون ندارم.
بله آقای روشنزاده، شما چه ارزیابی دارید؟
من منتظر بازی صربستان هستم
با برزیل.
بازی بازی قشنگی باشه.
بله، ضمن اینکه خب در صورت کره جنوبی هم با آلمان روبرو میشه دیگه، عیار یه تیم دیگه آسیایی هم مشخص میشه، کره جنوبی خب حذفش مشخص شده، ولی خب آلمان فردا در صورت بازیش با این تیم مشخص میکنه که کجای جدول قرار خواهد گرفت. این جدول هم جدول پیچیده‌ای خواهد بود. سوئد، مکزیک، هر دو در صورت صعودشون ممکنه انجام بگیره و آلمان صعود نکنه. و ممنون از کارشناسان این برنامه، آقایان حبیب روشنزاده و امیر هاشمی مقدم، تشکر و خداحافظی میکنیم از شما و برای شما همراهان رادیو فردا هم آرزوی شب خوشی رو داریم. در ادامه دعوت میکنم که تا ثانیه‌های دیگر با همکارم آرش حسنی همراه بشید با آخرین خبرهای ایران و جهان. بدرود و خدا نگهدار.